بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. گفتیم درباره حجیت شهرت فتوای چهار قول بود و یک قول این بود که شهرت های قبل از شیخ طوسی حجیت. گفتیم این قول مختار انوار جلد اول صفحه 262 و 5 و تبیان جلد سوم صفحه 142. در انوار استدلال فرمودن برای حجیت این شهرت به این که شهرت قدما کاشف از دلیل معتبر است. چه این که بنای قدما بر ضبط فتاوا و اصولی بود است که از ائمه گرفته شده است در کتبشون، این همون فرمایشات مرا بدون تغییر و تبدیل ذکر می‌کردند. پس در این شهرت قدما منات حجیت اجماع هست، بلکه اجماع غیر از این چیزی نیست. اجماع محصل این بود که انسان بررسی میکرد فتوای علما را و بعد قول امام را کشف میکرد. خب این همون غیر اون چیزی نیست. پس بنابراین شهرت فتواییه علمای قبل از شیخ طوسی حجت است. و در صفحه 264 عبارت انوار اینه: فتحصل من ما ذکرنا ان مثل تلک شهرت التي بين قدماء اصحابنا الذين كان بناؤهم على ذكر الاصول المتلقات. خلفاً عن سلفین دون تفریعات الاجتهادیه حجتون و فیها منات الاجماع. و اما شهرت فی تفریعات، بل الاجماع فیها، که شهرات بعد إجماعات من زمن الشيخ إلى زماننا، فليست بحجة، ولا دليل على اعتبارها، فإن في التفريعات سعة ميدان الاجتهاد والآراء، فتدبر جيدا. این فرمایش انوار. خلاصه این که قبل از شیخ طوسی بنای فقها بر این بوده که عین همون کلماتی که از ائمه به اونها رسیده همونها رو بیان می کردن، نه این که خودشون استنباطی داشته باشن و استنباط خودش رو بیان کنن. مثلا اگر به این مسئله می رسیدن که اگر یک کسی وضو داشت و چرت زد مثلا، آیا وضوش باطل می شود یا نه، این بیان امام رو نقل می کردن که امام در اینجا جا فرمود که لا تنقض الیقین بالشک، مثلا همون کلماتی که از امام رسیده و در واقع از اونها استنباط میشه فروعات، اینا عین کلمات ما رو بیان میکردن. اما بعد از شیخ طوسی خودشون اجتهاد میکردن، از این ادله میفهمیدن که استصحاب حجته، وقت در مواردی هم گفتن حکم اینه، دیگه بیان امام رو بیان نمیکردن. پس نتیجه این شد که شهرت های قبل از زمان شیخ، شیخ طوسی، چون عین فرمایش امام رو بیان می کردن، این در واقع ملاک اجماع در اینا هست. در اجماع هم که به اصطلاح اون خواسته امام بیان می شه که حکم الله هست. پس بنابراین اجماع قدما حجت، شهرت قدما، ولی شهرت متأخرین که الفاظ امام رو بیان نمی کنن و اجتهاداتشون رو بیان می کنن حجت نیست. این فرمایششون. خب حالا اینجا نمیدونم میشه این حرف زد یا نه. ببرمه. بله، یعنی شما در صغرا اشکال میکنید. بله، حالا شاید این خدشه وارد بشه، ولی خب باید کم بیشتر فکر کرد که بذار آقاین همینه یا غیره. حالا مطلب آخری که اینجا بنده با مداد صبح یاد داشت کردم که نظر آقاین چیه، اگر درست بشه بعد با خودکار بینیستم ولی پاکش میکنم. اونه که خب این آقایون میگن شهرت قدما حجته و همین بیانی که عرض شد. از اون طرف میگن اجماع منقول اصلا حجت نیست، هیچ اجماعش. خب یکی از اجماعای منقول اجماعی بود که از راه ملازمه عادیه حکم الله کشف میشد و قول امام استکشاف میشد. ملازمه عادی هم این بود که تمام علما از اصل اول غیبت صغرا تا زمان ما همه یک جور در یک مسئله فتوا میدن و مدرکشون هم معلوم نیست. اون وقت این ملازمه عادیه داشت با قول امام. خب چطور میشه شما آقایونی که میگید فتاوای علمای قبل شیخ طوسی حجت است، اون وقت چرا اجماع منقولی که اساسش ملازمه عادیه هست نمیگید حجته؟ بایی که بخشی از این ملازمه عادیه همون آراء زمان قبل شیخ طوسی بوده، چون در ملازمه عادیه تمام علما یک جور فتوا میدن، هم قبل از شیخ طوسی و هم بعد از شیخ طوسی. اون وقت قبل از شیخ طوسی به عنوان شهرت شما قبول دارین که قولشون حجت، اما به عنوان اجماع اونام بخشی از این اجماع ملازمه عادیه است، میگه حجت نیست. همون مثال صاحب میگن چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی گفتیم آرا همه علما اینه، خب لا محال آرا قبل از شیخ طوسی در ضمن این آرا میگه ولا همه نیستن دیگه. وقت اینجا رو میگن اجماع منقول حجت نیست، ولی این شهرت که بخشی در واقع از اون اجماع هست قبل از شیخ طوسی میگن حجت هست. ظاهراً به نظر می رسد که شاید این خدشه بر این آقون وارد بشه، ولی بازم شما فکر بفرمین که اگر وارد بود خوب بودم. من الان یه جای این خدشه است. ما با مداد نمیشیم که اگر نظر آقون مخالف بود پاکش کنیم بودم. ببینید کلام اینا که این آقایون فرمودن که درست نیست این ملازم، این اجماع منقول هیچ قسم حجت نیست، درسته؟ ببینید حسی که اصلا محل به صغراش گفتن نیست. یعنی مرحوم امام در صغرا اشکال میکرده، من یادم نیست صغرا قبول نداشتن؟ یعنی میگفتن اینجور نیست که همه علما یک جور فتوا بدن؟ بالاخره ای کسانی که صاحب کتاب هستن، حال ازا بدید صاحب کتاب وقت ما مراجعه کردیم و آرا اینه یکی بود. صاحب کتاب هم در زمان خود چون هیچ اشاره نکردن که من مخالف دارم. بالاخره اگر مخالف در مسئله کتاب می نویسه در هر مسئله، نه ازا بدید ازا بدید، بنابر همینه بین آقایون کسانی کتب و فقه می نویسن در هر مسئله یک مثل جواهر، مثل حدا، مثل فرض کنید که همین بقیه کتب و فقهیه ما، در هر مسئله که وارد میشن اگر مخالف هست قول مخالف نقل میکنن، بعد قول خودش رو بعد استدلال میکنن، قول خودش رو تصفیه میکنن. اینجوری است که اصلا قول مخالف نقل نشه اصلا. در هر زمانی او عالمی کتاب مینویسد توجه به فتوای علمای زمان خودش که داره. بله؟ ببینین یک کس اجازه بدین یک کسی کتاب می‌نویسه منتشر می‌کنه این کتاب، این فوراً که نمی‌میره، بعد این کتاب دست دیگران میرسه. بسیار بعیده که در یک مسئله یک فقیه یک فتوا بده و در زمانشون فقهایی باشن برخلاف و اونا سکوت کنن و هیچ چیزی نگن اصلا. ببینن مردم طبق همین عمل می‌کنن، اونم چیزی نگن اصلا. نه ببین همش می‌خوام بگم که می‌خوام ببینم اون صغرا به دقت عقلیه بر درسته، ولی به طور عادی نمیشه صغرا رو معمول کرد، شد به علت درست همه کتاب ننوشتن. اما کسانی کتاب نویسن در زمان خودشون توجه به آراء علما زمان خودشون دارن کتاب نویسن. اینجوری است که و وقتی کتاب نوشتن منتشر شد دست دیگران رسید، اگر مخالف باشه لا محاله اینا بعد اون وقت به عنوان تطمیم غیر تطمیم قول مخالف یا قبول میکنن یا رد میکنن. نمیشه اصلا. فرض بس اینا که اگر همه علما اجماع کردن و ملازمه عادیه درست شد، چرا اجماع منقول حجت نمیشه؟ بفرمایید. بله 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 بعد یه فرمایش، فرمایش دوستی است. یعنی خود مندم توجه به این فرمایش داشتم که در کلامیشون میگن که شهرت های قبل از شیخ طوسی مربوط به اصول متلقایه و بعد مربوط به فروعات هست. این عیل ملاقایشون هست. اما سوال همینه که قبل از شیخ طوسی که فتاوا مطابق با اصول بوده، آیا در همین مسائل فروعات بعدی اونا نظری داشتن؟ نظری نشستن؟ لامحاله طبق همون اصول در این فروعات نظر می دادن، طبق همون اصولی که در کتاباشون می نوشتن، طبق همون اصول در فروعات نظر می دادن. ملازمه عادیه هم اینه که تمام علما از عصر غیبت صغار تا زمان ما در همین فروعات به تعبیرشون فتواشون یکیه. نهایت در زمان قبل شیخ طوسی اصل فروعات بیان نمی شده، اون کلیات بیان می شده، ولی لامحاله در ضمن کلیات این فروعات هم هست. وقت قول امام را بیان فکر ما فهمون لا تنقض الیقین بشک، یعنی هر جا این بود حکم همینه. ایشون نمیگفتن در این مسئله در این مسئله، ولی کلی را بیان میکنن. کلی که بیان شد لامحاله شامل فروعات هست، و چون شامل فروعات هست اون وقت میگیم تمام علما از عصر غیبت صغرا تا زمان ما فتواشون یکی بوده. ولی توجه به همش ما دارم در هر صورت خیال میکنم که جای این اشکال است. حالا شما فرمودین که صغرا قبول نمیکردن. ملازمه ازوار بین قبول داشتن نه؟ ببینید در اجماع ازوار بین پس ما اجتماع کنین نظر بدید در اجماع منقول، اجماع منقولی که اساسش بر اساس ملازمه عادیه باشد، بله اونجا بیان شده که اون قبول داشتن. پس بنده یادم رفته اگر آقون قبول کردن، چون بنده خیال میکردن کسی که اجماع منقول قبول نکرده همه ردش کردن. خیر وقت قبول کردن هیچ، بسیار خوب. پس اگر قبول کردن دیگه بعد این خدشی وارد نیست و آقونم قبول دارن. در کی فرمودین؟ تا دستار؟ 7-11 بسیار. پس بنده اشتباه کردم، خاموش منخال کردم، آقون اجماع منقول اصلا قبول ندارن. بسیار خوب. اگر قبول دارن که اگه صلوات بفرستین الله که شما باشه خیلی خوب. 7-11 بسیار خب. حالا تتمیمون عرض کنم که دیروز بعد از مباحثه اینجا خدمت بغزن مطلبی بیان شد که گفتم لازمه که ایره به عنوان تکمیل امروز توضیح بدم که مطلب روشن، مطلب مهمی هم تاره من است. قبلا در اوائل همین مبحث شهرت در 19-11 همشتر روز قبل اونجا در مقام رد بر استدلال به مرفوعی زراره بر حجیت شهرت فتواییه، اولین وجهی که برای اثبات حجیت شهرت فتواییه بیان شد مرفوعی زراره بود که به اون خود به مشتره بین اصحابه استناد شد. این مشتره اطلاق داره اما هم شهرت فتوایی و هم شهرت روای شامله. از مرحوم نائنی در فواید الاصول جلد دوم صفحه 89 از ایشون بیان شد که این جمله مشتهره در مرفوعه شامل شهرت فتواییه نیست. اختصاص به همون شهرت روایی دارد. پس استدلال به این مرفوعه برای اثبات حجت شهرت فتواییه درست نیست. در مقام این که چرا شامل فتواییه نیست، فرمودن که مورد این مرفوعه خبران یا حدیثان بود. سؤال این شد که قلتو یعتی انکمل خبران اول حدیثان المتعارضان، مورد این مرفوعه خبران بود و بعد هم امام فرمود خذ به مشتر بین اصحابه. چون مورد خبران بود، پس این مشتهر هم ناظر به همون خبرانه و شهرت روایی رو شامل میشه، نه شهرت فتوایی را. بعد فرمودن اینی که ما میگیم این مشتهره اختصاص دارد به همون خبران و به همون شهرت روایی و شهرت فتوای شامل نیست، این به خاطر این نیست که ما میخوایم بگیم که مورد مخصص وارد هست، وارد خود به مشتهر که قول امامه، مورد این خبره. ما نمیخوایم بگیم که مورد مخصص وارده تا شما اشکال کنید که ما در همه جا خوندیم که وارد مخصص وارد نیست، بلکه حرف ما اینه که خصوصیت مورد در این مرفوعه مانع از اینه که برای جواب عموم منعقد بشه. اصلا این خبران که در سؤال هست نمیگذارم مشتهر عموم پیدا بکنه. مشتهر اختصاص به همین شهرت روایی داره و اون وقت فرمودن وحیه مثل سله. اون وقت این خود این خبران که مورد هست نظیر سله هست که معین معنای ماء موصوله هست. همون دفعه قبلا گفتیم ماء موصوله باز مبهماته. به وسیله جمله بعد از خودش که میگیم سله معنا شوشن میشه. در این جور جاها خود مورد نقش همون سله را بازی میکنه، معنای ما را خود مورد بیان میکند. خود به مشتهر مورد چی بود؟ خبران بود، یعنی خود به همون خبرانی که مشهور هست. اینجوری معنا میکنیم که خلاصه حرفیشون این بود که ما میگیم این مورد که خاص هست نمیگذارد برای وارد عموم منعقد بشه. حرف ما اینه، نه این که عموم منعقد شده و این مورد اون عموم را تخصیص میدهد. حرف ما اینه. این مقدار حرفیشون بود، ولی این مقدار از مطلب خب درست مطلب روشن نشد. یعنی جای این اشکال هست که به چه دلیل شما میفرمایید خیر شما مشتهر عامه و شما مورد رو مخصص قرار میدید. وارد عامه، مورد شد مخصص. شما میگین مورد نمیگذره عموم منعقد به شما میگین نه، عموم منعقد شده، مورد رو مخصص میدانید. این مطلب تا همینجا مبهم باقی موند و دوید مقدار صحبت شد و قرار شد که میگیم کم توضیحی بیشتر بدیم، چون این در خیلی از جام هست، این در قالب جاها که وارد مورد داریم همین حرف میاد که مورد مخصص نیست، مورد مانی و عمومه. این در همه جا میاد دیگه. پس تقریبا هیچ جا نمیشه گفت که اینجا مورد مخصص نیست، میگه مورد مانع عموم وارد خواهد بود. برای روشن شدن این مطلب عرض کنم که در سال گذشته کسانی که در بحث فقه ما بودن در مبحث فقه ما در کتاب نکاح در اون باب عیوبی که در زن و مرد اگر باشد نکاح فسخ میشه، در اونجا جواهر جلد 30 بعد مراجعه فرمید صفحه 318 جواهر که شرح شرایع هست متنن و شرحن عبارت شرایع به زمینه عبارت جواهر رو بنده اینجا یادداشت کردم تا روشن بشه فرمایش مرحوم نائینی کهشون چی میگه اصلا، که در همه جا به دردتون خواهد خورد. عرض کم عبارت جواهر که هم متن است و هم شرح اینه که و هیه برمیگرد به همون عیوبی که موجب فسخه، باب چندم در عیوب موجب فسخ. بعد میفرماد شرایع و هیه این عیوبی که موجب فسخ نکاح هست اما فی الرجل و اما فی المرأه، فعیوب الرجل المتفق علی الفسخ بها، عیبه هایی که در مرد هست که اجماع بر اینه که با این عیبها نکاح فسخ می شود، ثلاثه سه تاست، بل اربعه جواهر میگه بلکه چهار تاست. عیوبی که اگر در مرد بود زن می تواند نکاح رو فسخ کند چهار تاست، الجنون والخصام والانان والجوب. خب اگر زنی با شوهر ازدواج کرد بعد ما میتونه شوهرش دیوانه هست، زن میتونه این نکاح رو فسخ کنه، یا معلوم شد که شوهرش به حساب بیزتینش کشیدن و اصلا خسیه به قول گوسفندارا، من زن میتونم فسخ کنه، یا انینه اصلا نمیتونه مغاربت بکنه، یا جوب که مقطوع الالات به اصطلاح اصلا آلات که در فارسی بریدن مریض بوده، اینها عیوبی است که اگر در مرد بود زن حق دارد که این نکاح رو فسخ کند. بعد می فرمان که فلجنون که یکی از شرط ها بود، فلجنون سبب لتسلط زوجه الجاهله، جنون شوهر باعث می شود که اگر زن در وقت عقد جاهل بود به این که این مرد دیوانه هست حق دارد که فسخ کند. فلجنون سبب لتسلط زوجت الجاهله علی الفسخه، دائما کان الجنون او ادوارن، چه جنون همیشگی باشه و چه گاهگاهی باشه زن حق فسخ دارد. اذا کان سابقا علی العقد او مقارنا له، زن حق دارد فسخ کند اگر جنون شوهر قبل از عقد بوده یا مقارن با عقد بوده. قبل از عقد آدم عاقلی بود، وقت معذر رفت و بالاخره عقد تدید هزار سکه بعد که در آمد این هزار سکه از کجا بوده، اونجا دیوانه شده هستن دیگه. اگر جنون قبل از عقد باشد یا مقارن با عقد باشد زن حق فسخ دارد، اما اگر بعد از ازدواج بر اثر رفتار بد این زن مرد دیوانه شد حق فسخ ندارد. بعد می فرمان بلا خلافین، به چه دلیل ما میگیم که این بله نفهمیدم وقتمون تمام شد در بحث جنون بالاخره تو همین عالم بمانیم، خیلی مگن تمام شده باشه دیگه تا فردا بالاخره جنون ادواری خواهد بود. این ببینید این جوار شما نگاه بکنید مطلب خیلی جالبیشون داره، مگه در جایی مورد مخصص وارده، به اصطلاح که وارد یک قاعده یک مطلب مستقلی باشد، به الا اگر مستقل نبود وارد جوار مطالعه پر این پردو توضیح میده. اللهم صل علی محمد و آله.